قبول باشه تئاتر عبادت یکایک که شما خوبان شنونده باز هم تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. فرارسیدن عید سعید فطر رو و حلول ماه شوال رو همکاران خوب من ویژه برنامه عید سعید فطر تحت عنوان مسافر نور رو تقدیمتون کردن، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما دوستان عزیزم همچنان در خدمتون هستیم از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو و در ادامه برنامه ها گفتگوی سیاسی امروز رو با موضوع بررسی و تحلیل دشمن شناسی انقلاب از منظر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و رهبر معظم انقلاب تقدیمتون میکنیم.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. فرارسیدن عید سعید فطر رو محضر شما خوبان تبریک و تهنیت عرض میکنم و آرزو میکنم که طاعات و عبادات شما عزیزان در ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. دعوت میکنم که در گفتگوی سیاسی امروز ما رو همراهی بفرمایید. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به اهمیت و ضرورت دشمن شناسی از منظر امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب.
موضوع بسیار مهمی که از ابتدای انقلاب اسلامی تا به الان نظام با آن مواجه است، دشمنان خارجی و داخلی و آسیب‌های آنان به کشور است. البته یکی از علل اصلی دشمنی اجانب همانا گسترش اسلام ناب در بین کشورهای جهان بوده است، چرا که آنها پی بردند که اگر اسلام و احکام اسلامی در میان مسلمانان جایگاه واقعی خود را پیدا کند و به دیگر کشورها برسد، منافع آنها به خطر خواهد افتاد. لذا از روز اول بنای مقابله و مخالفت با اسلام و نظام اسلامی را گذاردند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمن برای اعاده حیثیت و نیز منافع از دست رفته خود، از بین بردن نظام اسلامی را در دستور کار خود قرار داد. یکی از راهکارهایی که دشمنان در جهت براندازی نظام در پیش گرفتند، تضعیف و تخریب باورهای دینی بود. هویت فرهنگی و دینی از آنجا هدف قرار داده شد که نشانه ای از شخصیت و استقلال ملت‌ها و تضعیف آن نشانه وابستگی ملت‌ها بود. در واقع امریکا و متحدانش حاضر نبودند ببینند در مقابل چشمشان پرچم دین و دموکراسی روی یک علم برافراشته شود. سعیانهایی بوده که بین مردم سالاری و دین فاصله ایجاد کنند تا در عمل مردم را از نظام اسلامی دل سرد و پایه های ایمان و عقیده و عمل دینی را در مردم سست کنند. الغای تفرقه و تفکیک دین از سیاست با ظاهری فریبنده و حتی مقدس مآب از دیگر راهکارهای دشمن برای تضعیف نظام دینی بوده است. به هر حال دشمنان اسلام در طول یک قرن و نیم گذشته سعی کرده بودند اسلام را به طور کلی از عرصه زندگی جامعه بیرون رانند و با طرح نظریه جدای دین از سیاست، دینداری را فقط پرداختن به عبادت و اعمال شخصی قلمداد کنند و با حذف اسلام از صحنه سیاست جهان، کشورهای اسلامی را عرصه غارتگری‌ها و تاخت و تازهای سیاسی خود نمایند. اما همراهی دین و سیاست در جمهوری اسلامی ایران و کارآمدی مثال زدنی این نظام سیاسی دلیلی عملی بر بطلان تز جدای دین از سیاست شد.
در این برنامه از گفتگوی سیاسی که به موضوع دشمن شناسی از نگاه امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب می‌پردازیم، آقای دکتر سید مهدی رفیعی راد، کارشناس ارشد مسائل استراتژیک و آقای دکتر محمد البندی عضو هیئت علمی دانشگاه ما رو همراهی میکنن. آقای رفیعی راد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و عید سعید فطر رو با آرزوی قبولی طاعات و عبادات تبریک عرض میکنم.
آقای البندی عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت مجری بزرگوار و تمام شنوندگان عزیز و عید سعید فطر رو تبریک عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو برای همه دوستان دارم.
درود بر شما، خیلی خوش آمدین. عرض بزرگوار آقای رفیعی رو خدمت استالی باشیم. دشمن شناسی یعنی چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دشمن شناسی یعنی دشمن شناختن، اما اینکه دشمن کیست فصل مستقلیه. دشمن عبارت است از یک عاملی، یک خصمی که نبود ما رو میخواد. شدیدترین وجه از خصومت رو ما بهش میگیم دشمن، که میتونیم ترمینولوژی این بحث هم بهش بپردازیم. فقط اداره با حضرت عالی
خواهش میکنم بفرمایید خدمتتون هستیم.
بر اساس منفعت یک واحد سیاسی، تو بحث ما توی وادی سیاست هست، من نمیخوام تو اوضاع دیگه بحث بکنیم. در وادی سیاست یک واحد سیاسی منافعی رو به عنوان منافع ملی تعریف میکنه. خب این منافع ملی بعضن مورد طمع عوامل واحدهای سیاسی دیگه قرار میگیره، یا در تعارض با منافع اونها هست. یعنی یه واحد سیاسی منافع خودش رو، بخشی از منافع خودش رو در حوزه منافع واحد خودی میبینه. ساده تر بگم، و دو تا جنبه داره، یکی این که طمع کسی میکنه، یکی این که نه درگیر میشه. پس ما اگر بخوایم دشمن و خودی رو بشناسیم، بر اساس شاخص منفعت باید بشناسیم. ببینید این خیلی بحث مهمیه که فرمودید دشمن شناسی. حالا من به مطایبه اونجور عرض کردم. ببینید لازم هست که ما بتوانیم روابط خودمون رو بر اساس دشمن شناسی تنظیم کنیم. مثلا مسائل فردیمون هست، ولی بحث ما حکومته. در حکومت، در جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، یکی از وظایف مهمش همین تعیین دوست و دشمن کشوره. این نهاد، این بخش از نظام مقدس جمهوری اسلامی، کارش همینه که چه بکنه؟ که برای ما تعیین بکنه که این واحد سیاسی، مثلا آمریکا، آیا با ما دوست است یا دشمن است. من وقتی میخوام از شما که اینو توضیح بدم. ببینید یه وقتی برای اینکه شنوندگان محترمم بهره بگیرن، ما رو هم دعا بکنن، اینو عرض بکنم. یه بنده یه سیبی الان دارم، یه منفعتی، مثلا یه سیبی هست، او سیب رو من بخورم یا حضرت عالی یا جناب آقای حسینی شما میل بکنید، فرقی نمیکنه برامون. رسیدن به منفعت، این میشیم خودی، بنده و شما خودی هستیم. یه وقتی نخیر یه کسی هست میاد با ما قرارداد میبنده و این سیب رو نصف میکنه، سهم بندی میکنه، یعنی یک سهم او میبره، یک سهم من میبرم، این میشه شریک. این دیگه خودی نیست، دشمن ما نیست، سهم داره. یه وقتی همین عنصری که با ما سهم بسته هوس میکنه سهم بیشتری ببره، بیشتر از حق خودش، این میشه رقیب ما. ببینید من میخوام اینا رو بگم و استفادهشو ببرم. بس باز همین دشمن نیست، شریک ما هم نیست. ما باید حواسمون بهش بیشتر باشه. یه وقتی یک کسی هست، حالا این نه، کسی دیگری هست، سهم مشخصی با ما داره، ولی سهم همه سهم ما رو میخواد دیگه، این میخواد ببره سهمو کلا ببره، میشه رقیب ما. نوعا کشورهای اروپایی اینجوریه، میتونم مثالش هم بهتون عرض کنم.
بفرمایید، خیلی کمک میکنه.
بله، کشورهای اروپایی نوعا همینجوریه، رقیب هستن، در مواقع خصومت هم میکنن، ولی چون استقلال رأی ندارن شأن اینو نمیدونم مثلا بگم بهشون دشمنن. اما یه وقتی هست یک کسی سهمو میخواد ببره، یه رقیبی هست سهمو همه رو میخواد، اما ضمن این که میخواد این سهمو ببره میخواد سر به تن ما نباشه. تعریف دقیق از دشمنو میخوام توضیح ترمینولوژی عرض بکنم در مقدمات مبانی نظریه امنیت. برای تشخیص پدیده ها این لازمه بدونیم، بل میخواد سر به تن ما نباشه. بس دشمن عبارت از دست کسیه که همه منفعت رو میخواد ببره و نابودی ما رو میخواد. ما به این میگیم دشمن. مختصات خودش رو داره، شرایط مواجهه خودش رو داره، در مقابله با تهدیدات این واحد خارجی سیاسی ما آرایش خاصی داریم. و اینو به شما بگم، معمولا توی دشمن توی دنیا همه دشمن نیستن، یعنی معدود واحدهای سیاسی هستن. چرا؟ چون دشمنی هزینه زیادی داره. وقتی یکی با یکی دشمنی میکنه، اینجوری نیست که بگیم میخواد خزینه وارد کنه، خودش هم خیلی از منفعتاش از دست میده. چجور که الان دولت آمریکا، حکومت آمریکا، خیلی از منفعتاش به واسطه دشمنی با ما از دست داده. چرا؟ چون این خیلی دیدم هشتگ قشنگی زدن، کویت 1948
1948.
حالا کویت 1948 خیلی قشنگ بود. خب چرا یک کشور پهناوری مثل آمریکا کاری نداریم؟ حالا یه خبط و خطایی کردن، رفتن یه جایی رو اشغال کردن، حالا باشه الان کشور شدید دیگه، حالا هرچی، ما که جای خدا نشستیم محاکمتون کنیم. حالا که شما اومدید یک واحد سیاسی مستقلی هستید، کار کردید، دزدیدید از دنیا، بر خودتون یه مملکت درست کردین، چرا به خاطر یک کشوری مثل رژیم صهیونیستی میایید و منافع کشور خودتون رو به خطر میندازید؟ چرا واقعا این کارو میکنید؟ چرا مخاصمه میکنید؟ چه منفعتی میبرید؟ من یک جمله هم بگم که استفاده بکنیم از محضر کارشناس محترم، این که ما حرکت‌های فعال و خردمندانه است، آن چیزی که در قرآن به نام حکمت خوانده شده.
خیلی متشکرم. آیه الوندی جنابعالی فرمایید که هم درباره ضرورت دشمن شناسی و همین که چگونه باید اتفاق بیفته، چطور ما باید دشمنمون رو بشناسیم تا باید بریم به این سمتی برای مقابله با دشمن و روش‌های دشمن چه بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده تعبیرم از دشمن اینه که نگاه متفاوت و مخالف نگاه خودی به مسائل که منجر به افزایش تنش و حذف خودی یا دشمن یا اصلاح نگاه دشمن به اون مسئله میشه. یعنی این وسط یک نگاه هست، یک مسئله هست، دو تا بحث ما مواجه هستیم. پس بنابراین اگر بخوایم دشمن رو بشناسیم، باید بیایم نگاه اون به مسائل رو بسنجیم، ببینیم که اون مسئله رو چطور داره میبینه. خب دشمنی میتونه ریشه‌های مختلفی داشته باشه، میتونه از رذایل اخلاقی ناشی بشه، میتونه از اختلاف سلیقه ناشی بشه، میتونه از اختلاف نگاه و نگرش ناشی بشه، یا از خود برتربینی ها و مسائل دیگر اخلاقی. اما بحث نگاه که در نهایت اینها، این ریشه های دشمنی به نوع نگاه به یک مسئله ختم میشه. ما اگه بخوایم دشمن رو خوب بشناسیم، باید بیایم ببینیم که نگاهش به مسائل به چه کیفیتی هست. ببینید غرب امروز که حالا از رنسانس به نحوی به وجود اومده، اگر بخوایم بشناسیمش به عنوان یک دشمن، این نوع نگاهش از خداوند تا به اون مسائلی که الان مورد اختلاف هست با ما تفاوت داره. یعنی تفاوتش از نگاه توحیدی منجر میشه که این تفاوتی که در نوع نگاه به مسائل الان وجود داره این ایجاد بشه. من مثال عرض بکنم به صورت حالا تفکیکی که نوع نگاه ما به خدا چطور هست، اونها چطور نگاه میکنن، به انسان ما چطور نگاه میکنیم، اونها چطور نگاه میکنن، و در نهایت به مسائل ما چطور مسئله رو میبینیم و اونها چطور میبینن. ببینید دشمن که حالا بگیم حالا اون تفکری هست که حالا در رنسانس پیش اومده و در غرب خلاصه شده، خب خدا رو به عنوان خالق میبینه. ما چطور؟ ما در اسلام علاوه بر خالقیت خدا رو رب میبینیم، پروردگار میبینیم. خب این باعث میشه که اینها وقتی خدا رو صرفا خالق میدونن و ربوبیت خدا رو قبول ندارن، قاعدتا انسان رو، ساحت انسانی رو ساختنی میدونن. خب میدونید که در غرب در حوزه نگاه به توحید اینا قائل شدن که خدا خدای ساعت سازه. در تورات هم ما داریم که خدا خدای تیراندازه، یعنی خدا تیری از چله خلقت رها کرد و این رو به حال خودش رها کرد. یعنی دیگه این کیفیت نشستنش به اون هدف و یا اینکه این کجا خواهد قرار کجا بنشینه، این دیگه دست اون تیرانداز نیست. خلقت از چله کمان خداوند رها شد و این دیگه دست خدا نیست که این خلقت کجا میخواد بره، کجا میخواد بشینه، به چه کیفیتی. یا بحث خدای ساعت ساز رو اینها مطرح کردن، گفتن که خب کسی که ساعت رو میسازه، این ساعت وقتی که ساخت دیگه حرکت عقربه ها دست ساعت ساز نیست، این خودش حرکت میکنه، این دنیا خودش میره و تا قایتش و در نهایت اون زمانی که بناس تمام بشه تمام خواهد شد. لذا با این نگاه اینها وارد به حوزه انسان شدن و اینکه بله انسان هدفی در خلقت نداره، انسان ساختنی هست، بحث روح رو منکر شدن، حالا بحث فطرت رو کم و بیش درش اختلاف هستش و در نهایت قائل به مقوله ساختن انسان شدن، برخلاف ما که به روح و فطرت قائل هستیم و قائل به پرورش دادن انسان و به تعبیر قرآن رب العالمین، خداوند پروردگار همه جهانیانه. خب این باعث میشه که خب در ساحت انسانی ما با دو تا گزاره روبرو بشیم، آیا انسان رو باید بسازیم یا انسان رو پرورش بدیم. خب اگر انسان داره روح و فطرت باشه و بخواد پرورش پیدا بکنه، نیاز به قوانین و احکامی داره که سنخیت با روح و فطرت و غرایزش داشته باشه. خب ما اعتقاد داریم که خداوند احکام رو و قوانینی که متناسب با خلقت و روح و روان انسان هست رو از طریق انبیا و اهل بیت معصوم علیهم السلام نازل کرده و این برای به تعادل رساندن انسان و به کمال رساندن انسان و تأمین تمام نیازها و قوای وجودی انسان هست. خب این نوع نگاهی که بنابراین به احکام، به قوانین و به انسان میشه ناشی از یک تناسبی هست که بین انسان و اون قانون باید وجود داشته باشه و این هم خودش تابع بحث روح و فطرت و کمال انسان هست. خب این یه نوع نگاهه. اما نوع نگاه دوم، وقتی که انسان رو شما رها ببینی، وقتی که خدمت شما شد به روح اعتقاد نداشته باشی، به فطرت اعتقاد نداشته باشی، بنابراین قانون زائیده عقل و فهم و تجربه بشری میشه. خب در اینجا هم بحث آزمون و خطا پیش میاد و بحث فلسفه ها پیش میاد که یا فلسفه نسبت به این مسئله چطور نگاه میکنه. الان مشخصا بخوایم وارد این حوزه بشیم، ببینید در ساحت انسانی الان در حوزه اقتصادی قائل به منفعت طلبی و سودمحوری هستن و در فلسفه غرب، مثلا حالا غرب جدید، کار رو زمانی برای انسان مفید میدونن که انسان از اون کار لذت ببره، اما اگر که اون کار برای تأمین معاشش باشه و ازش لذت نبره، این کار رو بیهوده میدونن، این کار رو امر میدونن که داره زمان و وقت انسان رو تلف داره میکنه. چرا؟ برای اینکه انسان یک بازه 60 ساله داره و باید کلن در این دنیا در همین بازه زندگی خواهد کرد، زندگی پس از مرگی نخواهد داشت، بنابراین باید تمام تلاشش رو بکنه که بیشترین لذت رو از این واحد زمانی ببره. این نوع نگاهشون به کاره، در صورتی که ما در اسلام نوع نگاهمون به کار چیه؟ ما نوع نگاهمون به کار بحث طهارت روحه، ما نوع نگاهمون به کار بحث خدمت به خلق الله است. اما اون طرف اونها منجر، یعنی اون نوع نگاه منجر به بحث ایندیویدوالیسم و فردگرایی میشه، فردگرایی رو تشدید میکنه. اما از این ور ما نگاه خیر جمعی و عمومی رو داریم نسبت به مقوله کار، بحث طهارت روح رو داریم، بحث خدمت به خلق الله رو داریم. یعنی شما از نوع نگاه توحیدی، یعنی دشمن رو اگر بخوای بررسی بکنی از اون نگاه توحیدیش میاد پایین تا منجر میشه در این مسئله ما دوچار تفاوت نگاه خواهیم شد. این بحثی که بسیار مهمه، چرا؟ برای اینکه در حوزه های مختلف تأثیرش رو میذاره. من یه مثال هم عرض بکنم، مثل حوزه هنر. ببین در حوزه هنر فلسفه رقیب ما، فلسفه دشمن، نگاهش به هنر چیه؟ نگاهش به هنر بر اساس مثلا نقاشی یا انیمیشن، اینها بر اساس پرسپکتیو، دوری یا نزدیکی اون صحنه به من نقاش، به منیت نقاش. وقتی که یک تصویری رو شما در هنر موجود الان نگاه میکنید در ساحت نقاشی، متوجه میشید که این شی چقدر به نقاش نزدیک بوده یا دور بوده، میزان فاصله رو شما متوجه میشید. اما در مینیاتورهای اسلامی، در اسلیمی ها، اون نوع نگاه ربوبی که وجود داشته وقتی میاد در نقاشی خودش رو نشون میده، شما میبینید از عالم ملکوت داره به صحنه نگاه میکنه و اون مینیاتور و نقاشی رو میکشه. خب این خیلی مهمه، دو تا نگاهه. این دو نگاه میاد در ساحت‌های مختلف، در حوزه دفاع تأثیر میذاره، حوزه دفاع اون چون همه چیز رو منفعت طلبی میدونه و اعتقاد داره که هر کسی خلاف منفعت من بخواد عمل بکنه باید حذف بشه، لذا در حوزه دفاع میاد بر تکنولوژی‌های سلاح‌های کشتار جمعی خدمت شما عرض تمرکز میکنه. این ور نوع نگاه فرق میکنه. اگر بحث تکنولوژی‌های دفاعی هم میخواد مطرح بشه در حوزه فقهی، ما در بحث بزرگان داریم قاعده الاقل و فالاقل، اقل رو داریم ما که اگر با کمترین کشته و تلفات از دشمن پیروزی میسور هست، کسی اجازه نداره که بیشترین تلفات رو از دشمن بگیره، یا حتی اگر یک نفر رو بخواد بیشتر بکشه این وجه زمان و دیه داره. یعنی اون نوع نگاه حمل میشه بر تکنولوژی و ابزار و اینجا میتونیم از اون بالا تا این پایین رو ما به مشاهده بنشینیم که حالا قابل بحث و طرح هست که میتونیم در ادامه هم این رو ادامه بدیم.
خیلی متشکرم، ممنونم. البته با محدودیت زمانی که ما داریم شما خیلی بحث رو فلسفیش کردید، قدری امروزی تر و سیاسی تر با توجه به محدودیت زمانی کمک بفرمایید که بتونیم بحث رو پیش ببریم. آیه به رفیق رادی، که سوالی که مطرح است این که چرا از دشمن شناسی به عنوان راه ماندگاری انقلاب یاد میشه؟
حضورتون عرض کنم که بچه ها وقتی که بازی میکنن، وقتی ایژوکیشن وسایل آموز کمک آموزشی مهارت افزایی بچه هاست، یه بچه های یه وسایلی هست که ارتباط بین اون شی و اون حوزه رو براش آموزش میدن. میگن این مال چیه؟ میگه این چرخه، مال ماشینه. این اره است، مال نجاره. در دایره واژگان هم یه سری واژه ها اختصاصی یه سری علوم هستن. مثلا الان که پا به عرصه گذاشتیم، مثلا حوزه سایبر کلید واژه های خاص خودش رو داره. از حکمرانی سایبر که میایم پایین، اونها هم برای خودشون واژه دارن. دشمن از کلید واژه های اختصاصی حوزه مطالعات امنیته. هر کسی دیگه ای داره آریتی استفاده میکنه. اینجور براتون عرض بکنم که ماندگاری رو اگر بقا بگیریم، ماندگاری رو بقا بگیریم، ساز و کار حفظ و بقا سیستم یک کار امنیتیه. ما در حفظ خودمون در مقابل تهدیدات نیاز داریم دشمن رو بشناسیم. ما اگر که عامل دشمنی رو، عامل انهدام خودمون رو نشناسیم و طبیعتا نمیتونیم باش مواجه بشیم و مقابله کنیم. لازاست که دشمن شناسی مسئله مهمیه. منم به شما اینجا عرض میکنم، چون بالاخره کمتر از 15 سال اشتغال به تدریس تو حوزه مطالعات امنیت دارم و از نزدیک با کسانی که متولی و در مصادر این کار بودن ارتباط داشتم. ما از نظر دانش امنیت وضعیت خوبی نداریم، یعنی نمیدونم چه جوریه. هر کسی به خودش اجازه میده تو حوزه غیر تخصصیش نظر بده. بعضی موقع بعضی اعتراض میکنن که آقا چرا وضعیت اینجوریه. میگم خب وقتی قصاب نجاری میکنه همین میشه، نمیتونی یقه قصابو بگیری که چرا درو اینجوری داری شقه میکنی، چون عادتش به چیز دیگه است. این که ما نیاز داریم مسائل رو کاربردی نگاه کنیم. تعقیب نماز ماست دیگه، اعوذ بک من علم لا ينفع. خب امام معصوم به ما گفت آقا علمی که درش نفعی نداره فایده ای هم نداره. ما وقتی از دشمن شناسی صحبت میکنیم باید فایدهش هم بدونیم. الان این شنونده محترمی که پیچ رادیو رو نگه داشته، محبت کرده، منت گذاشته، عرایض ما رو داره گوش میده، خب پیش خودش یه سوالی میکنه به چه دردی میخوره. حالا این دشمن رو ما شناختیم، من دارم پراید و فلان قیمت میخرم، اونو احساس میکنه. این چون در حوزه تحریزی، تشخیص پدیده های خارجی و یک مسئله ستادی داخلی هست، شاید آنفهم و ملموس نباشه. اما به شما میگم شنونده محترم، دشمن شناسی عبارت است از اینه که ما بتوانیم اولویت های منفعت خودمون و خیر خودمون رو بشناسیم. همه چیز که اعتقادی نیست ما ببریم سر محراب و مسجد بنشونیم، نه خیر. زندگی که ما داریم امروز، خدا عمر رو به ما داده، داریم میگذرونیم، این در گرو انتخابای ماست. ما وقتی انتخاب خوب رو انجام نمیدیم مبتلا میشیم. انتخابای ما یعنی همه زندگی ما، همه زندگی ما انتخابه. از یه خانمی که داره غذا رو انتخاب میکنه متناسبه. یه وقتی شما دارید میرید بیرون شهر ساعتی رو خوش بگذرونن یه جمعیت، خب برای اونجا که غذای دیگه فوق پیشرفته مثل آبگوشت دیزی که سخت واقعا دیگه، حاضری درست میکنن. حالا چی بشه، چه حالی داشته باشن. میخوام بگم که دشمن شناسی یک دانش و مهارت پایه است برای حوزه امنیته. ما اگر امنیت ملی کشورمون رو برایند نظامات امنیتی بشمارم، نظام امنیت فرهنگی، نظام امنیت سیاسی، نظام امنیت اقتصادی، نظام امنیت دفاعی، نظام امنیت اجتماعی و در حوزه جدید که الان میگن نظام امنیت ارتباطات که رسانه است، نظام امنیت انرژی که همین سوخت فسیلی و آب و از این جنس نیازهای ضروری ما و حوزه نظام امنیت اطلاعات به معنای فناوری، اگر براینده اینها بدونیم در همه این حوزه ها در حوزه نگاه ذل امنیتیش ما نیاز داریم تهدیداتش رو بشناسیم. اینکه بدانیم تهدید چیست، دشمن بس میره مثل تو حوزه امنیت میره، اینکه تهدید چیه، چه سطحی داره، کدوم تهدید موضوعیت داره. تهدید همیشه هست اما همه تهدیدها برای ما اهمیتی ندارن. الان شنیدید بعضیا میگن نمیدونم، مثلا میگم نفتکشای ما دارن برای ونزوئلا دارن نفت میبرن، بعضیا به تلاطم افتادن دست و پا میزنن. دست و پای نداره، چون کسی که میز امنیت رو درک کرده تمام پایگاه‌های نظامی پیرامونی جمهوری اسلامی گروگان‌های ما هستن. یعنی دست دست با خطا بکنن، هیبت دفاعی جمهوری اسلامی، شمشیر داموکلس بیخ گردن همه این هاست. توجه میکنید فایده ای که ما در خصوص بحث دشمن شناسی میبریم؟ یه وقتی میتونیم نگاه شعاری داشته باشیم. الحمدلله تو کشور ما مسئولین فوق تخصص شعار دارن، یعنی خودش مسئول میاد میگه اینجوری باید بشود، اونجوری باید بشود، معلوم نیست خودش باید چه کار بکند. نه، یه وقتی ما میایم از دشمن شناسی به عنوان یک مهارت عمومی صحبت میکنیم، واقعا مردم باید بدونن مثلا آمریکا دشمن ایران است، دشمن انقلاب اسلامی هست، بلعقص بلعم دشمن ایرانه. بعد یک سری اپوزیسیونی ها رفتن در آغوش دشمن ایران علیه حکومت ایران کار میکنن، اصلا گیرم هم که شما اینجا موفق شدید. خب این اصلا با اصل داستان مشکل داره، این با اصل ایران مشکل داره. چطور میتونه این حاصل آیا دشمن شناسیه؟ نه، دشمن شناسی دشمن رو ما بیشناسیم. قبل از این یک دستگاه ادراکی و اعتقادی وجود داره. من چجوری نگاه میکنم؟ همجور که اشاره کردن عزیزمون، وقتی نگاه طرف اومانیستی باشه، که خورد پاره های این نگاه اومانیستی همین ایندیویدوالیسم که فرمودن تفرده انسان‌های تنها. میبینید دیگه وقتی کرونا اومد، کووید 19 اومد، چقدر تنهایی انسان غربی رو ما هممون دیدیم. دیدین چقدر تنها هستن؟ او وقت این طرف رو دیدین؟ من اینجا درود میفرستم به تمام انسان‌های با شرفی که از جامعه پزشکی پایکار ایستادن، شرف ایران رو به نمایش کشیدن. خیلی ها حسینی‌ها رو استریل کردن، ماشین چرخ گذاشتن، ماسک دوختن. اونجا ماسک دزدیدن، اینجا گان دوختن، برای بیمارستان ها رسوندن، آب میوه گرفتن. دشمن شناسی ملموس بکنیم، این توان خودی رو باید بشناسیم. وقتی عامل خارجی میاد ارزندام میکنه، ما بدونیم. حرف زیاده، من میخوام فرمون دست از سالی باشید، اون وقت برنامه هم که مطلعم اخه تجربهشو داریم. اینکه ما دشمن شناسی عبارت است از همین بخشی از مقدمات علم امنیت. ما لازمه وقتی میخوایم نسبت به موضوعی تصمیم بگیریم، از خود تا دشمن رو مشخص کنیم. این چه رابطه دوری نزدیکی با ما داره؟ ما آیا میتوانیم با این مذاکره کنیم؟ با دشمن نمیشه مذاکره کرد. این ماحصل ارزبنده اینه، کسی که سواد امنیتی داشته باشه پای میز با دشمن نمیره بشینه مذاکره کنه، چون با دشمن قابل مذاکره نیست. بس میگن چجوری میشه با فلانی صحبت کرد؟ اون دشمن از موضع دشمنیش یه پله میاد پایین در، میشه حریف، دشمن دیگه نیست، میپذیره حریف باشه، ما باش میریم صحبت میکنیم. پایین تر میاد میشه رقیب، باش صحبت. تو میز دشمنی، تو سطح اون لوله شدید از خصومت نمیشه باش حرف زد.
خیلی متشکرم آقای الوندی. بر اساس همون توضیحی که در بخش قبل دادید و که شاید بشه گفت اصلی ترین علت دشمنی با انقلاب اسلامی ناشی از تفاوت اعتقادات و تفاوت معنای عام ایدئولوژی هست که در ایران و در اسلام وجود داره و نوع نگاهی که در غرب وجود داره، اگر بخوایم یک نگاه فهرستوار داشته باشیم، دشمن انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز از چه روش‌هایی برای اعمال دشمنی خودش استفاده کرده؟ در هر مقطع چه تغییراتی ایجاد شده در این روش دشمنی؟
خدمت شما عرض شد که من الان اون سوال قبلی که از آقای دکتر پرسیدید رو من هم یه توضیح بدم، از اون ورودی بکنم به این بحثی که فرمودید. این که فرمودید که آقا حضرت رهبری فرمودن دشمن شناسی راه ماندگاری انقلابه، ببینید دشمن یه سری اهدافی داره و به دنبال اینه که منفعت خودش رو یا از طریق ما و به دست ما تأمین بکنه یا مقاومت ما رو بشکنه، یعنی یا به دست